سلام و وقتتان بخیر به یک دیگر از برنامه‌های رادیو آزادی خوش آمدین. در آغاز این برنامه خبرها را داریم. دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یونما گزارش داده است که از اکتبر تا دسامبر سال 2025 در نتیجه حملات پاکستان 70 غیر نظامی افغان کشته و 478 تن دیگر زخمی شدند. این بالاترین میزان تلفات افغانها در حملات است که از سال 2011 تا کنون به اردوی پاکستان نسبت داده می شود. یونما در گزارش که روز گذشته منتشر کرده اعلام کرده است که این تلفات در نتیجه بمباردمان نیروهای نظامی پاکستان در افغانستان و همچنان در جریان درگیری ها میان نیروهای طالبان افغانستان و اردوی پاکستان صورت گرفته است. در این گزارش از حملات هوایی پاکستان در ولایت های پکتیکا، کابل و خوست و نیز از درگیری ها میان نیروهای پاکستانی و طالبان در ترخم و چمن یاد شده است. یونما تأکید کرده است که تمامی طرف‌های درگیر در افغانستان باید توجه جدی به حفاظت از غیر نظامیان در جریان درگیری‌ها داشته باشند. در مقابل حکومت پاکستان ادعا کرده است که در سال 2025 در نتیجه حملات از خاک افغانستان به این کشور 387 تن از شهروندان پاکستان کشته و 728 تن دیگر زخمی شدند. درگیری‌های مرزی میان نیروهای پاکستانی و طالبان در ماه‌های اخیر شدت گرفته است. درگیری‌هایی که باعث تمام گذرگاه‌ها بین دو کشور بسته شود. پاکستان همواره حکومت طالبان را به حمایت از تحریک طالبان پاکستان یا TTP متهم کرده و ادعا می‌کند که ریشه بی‌ثباتی پاکستان در افغانستان است، اما طالبان بارها این ادعاها را رد کرده و ناامنی های پاکستان را مسئله داخلی آن کشور خواندند. بر اساس اعلام حکومت طالبان، واردات دوا از پاکستان سر از امروز ممنوع شد. وزارت مالیه حکومت طالبان در اول ماه در و از وارد کنندگان دوا خواسته بود که تمام معاملات خود را ظرف 19 روز تسویه کنند. این وزارت در آن زمان اعلام کرده بود که دواهای وارداتی از پاکستان پس از 20 در مشمول محصول گمرکی نخواهند شد. یعقوب منگر رئیس اتحادیه دوافروشان افغانستان پیش از این به رادیو آزادی گفته بود که قبل از اعلام این خبر 60% از داروهای مورد نیاز افغانستان از پاکستان وارد میشد، اما آنها در تلاش هستند تا این خلا را با داروهای هند، چین، بنگلادش و مالزیا پر کنند. در همین حال پس از اعلام ممنوعیت واردات دارو از پاکستان، شماری از مالکان دواخانه ها در افغانستان به رادیو آزادی گفتند که این اعلام منجر به کمبود دارو در بازارها شده و قیمت داروها را نیز افزایش داده است. مولانا فضل رحمان رهبر جمعیت علمای اسلام پاکستان میگوید که عجیب است که حتی یک انار از افغانستان به پاکستان نمیرسد، پس تروریست ها چگونه میآیند. و این سخنان را یک شنبه شب در جریان یک نشست در راولپندی بیان کرد. مولانا فضل رحمان از بیاکیم کنونی پاکستان مسلم لیگ این را بی اختیار خواند و گفت که تمام تصمیم ها را اردو می گیرد. او ادعا کرد که سیاست خارجی پاکستان در ویژه در قبال افغانستان نادرست است و به همین دلیل کشورهای همسایه پاکستان ناراضی هستند. حزب لیبرال دموکرات ژاپن به رهبری صدراعظم این کشور سانای تاکایچی در انتخابات پارلمانی موفق به کسب 2/3 کرسی ها شد. این پیروزی برای حزب یایچرا یک دستاورد تاریخی به شمار می رود. تاکایچی پیش از این گفته بود که اگر در انتخابات پیروز نشود از رهبری حزب استعفا خواهد داد. اما با این پیروزی زمینه برای عملسازی وعده های انتخاباتی او فراهم شده است. سانای تاکایچی نخستین زن صدراعظم در تاریخ ژاپن به شمار می رود. او در نخستین سخنرانی سیاستگذاری خود وعده داده بود که روابط توکیو با واشنگتن را در همکاری با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به سطح تازه ارتقا می دهد. او با اشاره به افزایش نگرانی ها از فعالیت های نظامی چین، کره شمالی و روسیه اعلام کرده بود که 2% از تولید ناخالص داخلی این کشور در سال جاری را به بودجه دفاعی اختصاص خواهد داد. و روسیه استخبارات اوکراین را به طرح توطئه برای ترور یک جنرال بلندپایه این کشور متهم کرد. مقام های روسیه گفتند که مردی که آنان او را به عنوان فرد مسلح معرفی کردند و به جنرال دوم سازمان استخبارات نظامی روسیه شلیک کرده است، ظاهرا به آنان گفته که توسط استخبارات اوکراین جذب شده بود. به تاریخ 17 در کمیته تحقیقات روسیه اعلام کرد که یک مهاجم ناشناس چندین مرمی به سمت جنرال ولادیمیر الکسیف شلیک کرد و سپس از محل فرار کرد. اداره امنیت فدرال روسیه که نهادی اصلی استخباراتی داخلی این کشور به شمار می رود، روز دوشنبه در بیانیه برای نخستین بار به گونه رسمی اوکراین را به دست داشتن در تیراندازی به جنرال ولادیمیر الکسیف متهم کرد. این اداره که به نام FSB شناخته می شود همچنان ویدیوهایی را منتشر کرده که به گونه مستقل قابل تایید نیست. در آن مرد 65 ساله را به نام لوبومیر کوربا در حال اعتراف نشان می دهد که به عنوان متهم به تیراندازی شناسایی شده است. خبرهای مربوط به افغانستان و جهان را مرور کردیم. حال هم مرور کوتاهی بر داشته‌های مهم این مجله خبری. حکومت طالبان واردات دوا از پاکستان به افغانستان را سر از امروز ممنوع کرد، اقدامی که شهروندان میگویند که سبب افزایش بهای دوا در بازارها شده است.
دوا فعلا کم یافت است، اگر یافتم شاید بسیار به قیمت گزاف و دوایی که در بازار است و هیچ کیفیت نداره.
در لحظات مرگ و زندگی بیمارداران در افغانستان چگونه خون مورد نیاز بیمارانشان را تهیه میکنند؟ در این باره از تجربیات شما خواهیم شنید.
اون اگر دوستا اومد خونه خوب خون میگیریم، در غیر از او باز دم خود شفاخانه یک تعداد افراد هستن، همونجا شمارشان دادن، میگه که اگر کسی خون ضرورت بود این ما با پول ضرورت داریم، باز خون خریداری میکنیم دیگه.
روایت زنان و دخترانی را هم خواهیم داشت که میگویند به دلیل استفاده از آنچه که آنان محصولات آرایشی و بهداشتی بی‌کیفیت عنوان میکنند، جلدشان خراب شده و موی ریزی پیدا کردند. مطالب دیگری را نیز در برنامه داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که شنونده مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی هستین. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی محمود ضیا منصوری میزبان شما هستم. میپردازیم به مطالب برنامه. وزارت مالیه حکومت طالبان اعلام کرده که از روز دوشنبه واردات دواهای پاکستانی از طریق تمامی گمرکات افغانستان ممنوع است. عبدالقیوم نصیر سخنگوی وزارت در پیامی که در صفحه اکس رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل حکومت طالبان نشر شده، از تاجران افغان خواسته که به جای دواهای پاکستانی دوا را از راه‌های بدیل وارد کنند. در همین حال شماری از مردم و مالکان دواخانه ها می گویند قیمت دواها در بازارها افزایش یافته است. بیاین که بیشتر از همکاران بشنویم.
شماری از باشندگان شهر کابل می گویند که قیمت برخی دواها افزایش یافته، دواهای با کیفیت گرانند و آنان خواهان توجه حکومت طالبان برای کاهش قیمت دواها اند. یکی از آنان که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
دوا فعلا کم یافت است، اگر یافتم شاید بسیار به قیمت گزاف و دوایی که در بازار است و هیچ کیفیت نداره. دوا بسیار مشکل است فعلا. دوا پیدا میشه، دوای صحیح اما بسیار قیمت گزاف. اما دوای دیگه که میگفتن از پاکستان میایسن، او دوایی است که خیلی خیلی مثلا چیز یعنی هم نقص داشت هم ارزان.
از سوی هم برخی افراد که در کابل دواخانه دارند میگویند که مقدار قابل توجه دواهای پاکستانی هنوز در کابل در گدامهای شرکتها موجود است، اما قیمتها چند برابر شده است. یکی از آنان که نخواست نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت که در حدود 4 ماه گذشته کارشان با ضرر مالی همراه بود و به گفته آنان برخی مردم به پوش دواهایی که قبلا استفاده کردند توجه میکنند. وقتی با قیمت 2 یا 3 برابر روبرو میشوند، فکر میکنند این افزایش از سوی دواخانه ها صورت گرفته است.
این تو 3-4 ماه فایده خوبی از نکردیم و حتی در نقصم روان بودیم، چون یک دوا را به نرخ که ما خریدیم و به نرخ فروختیم، وقتی که پس رفتیم اون دوا را به 2 چندش بر ما بای کرده و ما هم از مجبوری دید از روی کم زر گرفتیم، به خاطر که بعضی از کسا هست که میگن اون دوا خیر است چقدر قیمت باشه بر ما بودیم. مردم افغانستان پشت پوش دوا میگردن.
او افزود که بیشتر دواها از ایران، هند، چین، ترکیه، بنگلادش، جرمنی، کره جنوبی و تولیدات داخلی تامین شده و فقط 20% کمبود دواهای پاکستانی در بازار به نظر می رسد. عمدتاً با دواهای ساخت هند جایگزین شدند، اما به گفته او ضعف اقتصاد مردم خرید دواهای گرانتر را محدود کرده است. این در حال است که وزارت مالیه حکومت طالبان اعلام کرده که از روز دوشنبه 20 دل واردات دواهای پاکستانی از طریق تمامی گمرکات افغانستان ممنوع است. عبدالقیوم نصیر سخنگوی این وزارت در پیامی که در صفحه ایکس رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل حکومت طالبان نشر شد، افزوده که از ورود هر نوع اموال به شمول دوا از مسیرهای قاچاقی جلوگیری می شود و با عاملان برخورد قانونی صورت گرفته و اموال وارد ساخته شده توسط آنان به حکم محکمه به آتش کشیده خواهد شد. او از تمامی تاجران کشور خواسته که به جای دواهای پاکستانی دوا را از راه‌های قانونی و بدیل وارد کنند. حسیب الله مالک یک کلینیک صحی در کابل نیز میگوید که در نزدیک به 4 ماه گذشته از هند و بنگلادش، ازبکستان، ترکیه و ایران دوا وارد بازار افغانستان می شود. دواهای پاکستانی در بازار است، اما قیمت آن افزایش یافته است. او به رادیو آزادی گفت که قبلا 70% دوای پاکستانی در کلینیکش مصرف می کرد که در حال حاضر دواهای ساخت افغانستان را جایگزین آن ساخته و در کنار آن دواهای ساخت هند و ایران را استفاده می کند.
دوای هندی است و ایرانی است و وطنی است. خب فعلا ما دواهایی که مثلا نیاز داریم که پاکستانی بودن، ما به جایش وطنی را جایگزین ساختیم که دواهای وطنی مصرف می کنیم. مثلا شربت‌های سلفیش است. خب و شربت‌های آنتی اسید است، مولتی ویتامین است. این دوا است که ما فعلا جایگزین دوای پاکستانی ساختیم و خوب کیفیت هم داره ماشاءالله.
از سوی هم دکتر وحید شاه احمدی، رئیس یک شرکت وارد کننده دوا از کشورهای مختلف در افغانستان، میگوید که بیشتر تاجران افغان از راه‌های بدیل هند، تاجیکستان، ازبکستان و روسیه دوا وارد میکنند. او به رادیو آزادی گفت که آنان در جستجوی دریافت راه‌های بدیل از طریق وارد کردن دوا هستند تا از کمبود دوا در افغانستان جلوگیری شود.
ما در جستجوی ازی هستیم که چگونه میتونیم از اروپا، از آسیای میانه راه بدیل را انتخاب بکنیم و کوشش ما این است که ما بتانیم یک دوای خوب موثر به افغانستان وارد بکنیم. به او اندازه‌ای که ما فکر میکردیم که بالای افغانستان دواهای پاکستان بسیار اثرگذار خواهد بود، به او اندازه نبود و خوشبختانه ما تانستیم همه تجارایی که در افغانستان فعال هستند، اینا توانستند که به زودترین فرصت خلا را پر بکنند.
مولا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان، در ماه عقرب سال جاری در یک گرد همایی در کابل به وزارت مالیه طالبان دستور داد که پس از 3 ماه جواز واردات دوا از پاکستان را ندهد. این دستور پس از آن داده شد که بدنبال تنش‌ها در خط دیورن میان نیروهای حکومت طالبان و پاکستانی، حکومت پاکستان تمامی گذرگاه‌ها با افغانستان را در 11 اکتبر سال گذشته مسدود کرد. یعقوب منگل، رئیس اتحادیه دوافروشان افغانستان، پیش از این به رادیو آزادی گفته بود که قبل از اعلام این خبر 60% از دواهای مورد نیاز افغانستان از پاکستان وارد می‌شد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
یونما با نشر گزارشی از تشدید محدودیت‌های حکومت طالبان بر زنان به ویژه دسترسیشان به اماکن عام خبر داده است. در این گزارش که اخیراً نشر شده آمده است که محتسبان و مسئولان اداره‌های امر به معروف و نهی از منکر طالبان در برخی ولایت‌ها تلاش کردند تا مانع دسترسی کارکنان صحی و مراجعان زن بدون محرم به مرکزهای صحی شوند، موضوعی که برخی فعالان حقوق زنان در افغانستان نیز تایید می‌کنند. در این باره بیشتر برای تان خواهیم گفت، اما پس از یک وقفه کوتاه. یونما در گزارش 3 ماهه تشدید محدودیت‌های حکومت طالبان بر زنان را مستند کرده است. دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یونما در این گزارش که روز یکشنبه نشر کرده، وضعیت حقوق بشری افغانستان از ماه اکتبر تا دسامبر 2025 را بررسی کرده است. این گزارش در کنار دیگر موردها تشدید محدودیت‌های حکومت طالبان بر زنان را مستند کرده است. یونما میگوید که محتسبان امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در برخی ولایت‌های افغانستان از دسترسی زنان به اماکن عمومی جلوگیری کردند. بر اساس گزارش این اداره ملل متحد، محتسبان امر به معروف و نهی از منکر طالبان در 3 اکتبر 2025 زنان را از ورود به جمعه بازار زنانه در جاده 64 هرات منع کردند و حتی برای پراکنده کردن زنان دست به شلیک هوایی زدند. در 6 اکتبر مسئولان اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان در زابل زنانی را که مشغول قدم زدن به مقصد ورزش بودند متوقف کردند و برایشان گفتند که دیگر به این هدف از خانه بیرون نشوید. در 8 دسامبر هم در شهر ترینکوت مرکز ولایت اروزگان افرادی امر به معروف و نهی از منکر طالبان که از سوی پلیس طالبان همراهی می شدند بر رانندگان تاکسی ها و بس های شهری ابلاغ کردند که زنانی را که محرم شرعی ندارند سوار نکنند. در 27 دسامبر هم محتسبان امر به معروف وارد یک مارکت در شهر کندهار شدند و دکانداران را ترغیب کردند که به زنان جینس نفروشند. برخی فعالان حقوق زنان هم میگویند که محتسبان امر به معروف و نهی از منکر طالبان همه روزه زنان را در بیرون از فضای خانه مورد بازپرس قرار می دهند و از چگونگی اجرای محدودیت هایی که وضع کردند نظارت می کنند. یکی از این فعالان در هرات از تجربه و چشم دیدهایش به رادیو آزادی گفت:
ما هر روز که از خانه بیرون می شدیم فقط با افراد امر به معروف ما برخورد می کردیم، با وجودی که حجاب کامل داشتیم، حتی وقتایی بود که چادر نماز داشتیم، باز هم ما محدودیت به ما وضع می شد و ما استاد می کردن کجا می دی که محرم، یا اگر محرم می بود چرا چادر نپوشیدی. یعنی نه تنها به یک روز یا دو روز، ما هر روز شاهدی وضعیت بودیم که گروه های 5 نفره 6 نفره حتی در بازار به زنان و دختران مزاحمت میکنه.
اداره امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در اوایل ماه نوامبر 2025 پوشیدن برقع یا چادری را بر زنان و دختران اجباری کردند. برخی زنان در هرات در آن زمان برای رادیو آزادی گفتند که زنان بدون برقع حق ورود به مرکزهای درمانی و اداره های دولتی را ندارند، موضوعی که یونما هم در گزارش تازه‌اش به آن اشاره کرده است. در گزارش یونما، مسئولان اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان در ولایت‌های کندوهار و اروزگان به بازدیدهای اعلام نشده از مرکزهای سیهی ادامه می‌دهند و هدفشان ابلاغ و رسانیدن رهنمودهایی است که کارمندان و مراجعان زن بدون محرم را از دسترسی به مرکزهای سیهی و شفاخانه‌ها منع می‌کند. این اداره ملل متحد در گزارشش همچنان به دیگر محدودیت‌های طالبان بر زنان از جمله محدودیت‌های کاری، آموزشی، الزامیت پوشیدن برقع، ممنوعیت فعالیت آرایشگاه‌های زنانه و خشونت مبتنی بر جنسیت اشاره کرده است. حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش واکنشی به گزارش یونما نشان نداده است، اما پیش از این بارها مدعی شده که حقوق زنان و دختران در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تأمین است. طالبان پس از حاکمیت دوبارشان بر افغانستان در آگست 2021 محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های شدیدی را بر زنان و دختران به ویژه در بخش کار، آموزش و تحصیل و آزادی گشت و گذارشان وضع کردند. ممنوعیت‌ها و محدودیت‌هایی که با واکنش‌های گسترده جهانی به ویژه ملل متحد و سازمان‌های حقوق بشری روبرو شده است.
بیشتر از خبر،
در لحظاتی که فاصله میان مرگ و زندگی خیلی کم است، شما برای بیمارانتان چگونه خون تهیه میکنین؟ برخی افراد در ولایت‌های مختلف افغانستان میگویند که در وضعیت‌های اضطراری که بیمارانشان به خون تازه نیاز پیدا میکنند، این خون بیشتر از طریق همکاری‌های مردمی و داوطلبان اهدای خون تأمین میشود. شماری از داوطلبان اهدای خون نیز میگویند که برای نجات جان بیماران نیازمند به خون تلاش میکنند. بیاین که درباره تجربیات افراد نیازمند به خون بیشتر از همکاران بشنویم.
شماری از شهروندان افغانستان میگویند در برخی مواقع اضطراری که بیماران به خون تازه نیاز پیدا میکنند، این نیاز بیشتر از طریق همکاری های مردمی و داوطلبان اهدای خون برطرف میشود. آنان میگویند در چنین مواقع با تماس با دوستان، نزدیکان یا گروه های داوطلبانه در شبکه های اجتماعی خون مورد نیاز را تهیه میکنند. اسدالله باشنده شهر مزار شریف و ولایت بلخ به رادیو آزادی در این مورد گفت:
من مریض داشتم، از من خانمم بود به حساب
طفل تولد میشد دیگه خون کاتب بزو یک رفیق ما بود اوی وارش منفی داشت وارش منفی با تمام گروپ ها میشد دارد کرد برای منو گرفت پنج تا خون خود شفاخانه هم داشت بزو رو دکتر ها قبول نکرد چون میگه مریض چون زایمان کرده باید خون تازه باشه.
خان محمد باشنده ولایت جوزجان به رادیو آزادی گفت که خون تازه را برای پسر 10 سالش که بیمار است و متواتر به آن نیاز دارد به طریقه های مختلف به دست می آورد.
صفحات مجازی که میمونیم 40% مفاد داره و دیگه دکتر صاحبا همیشه برازی میگه که خون تازه باید باشه. اون اگر دوستا اومد خون خوب خون میگیریم در غیر از او باز نمو خود شفاخانه یک تعداد افراد هستن همونجا شمارشان دادن میگه که اگر کسی خون ضرورت بود این ما با پول ضرورت داریم باز خون خریداری میکنیم دیگه.
محمد آرون باشنده کابل میگوید که بسیاری ها حاضرن به طور رایگان خون اهدا کنند.
ما کرویات و خون سفید شکار داشتیم از 5 سی سی از 50 سی سی میبرایم. خون بانک و خون خو یخچالی است. اگر با شما تازه به تازه کار داشتیم مجبور استیم پیدا شما برسیم. مردم هاست که فیس افلا میتونم.
سید امین الله صبا جوان ساکن ولایت خوست که یکی از اهدا کنندگان خون است به رادیو آزادی گفت پس از آن که در بازارهای ولسوالی آنان اعلام می شود که بیماران در شفاخانه ها و کلینیک ها به خون نیاز دارند شمار زیادی از جوانان با علاقه به این مراکز مراجعه می کنند تا خون اهدا کنند.
این بسیار سودمند تمام شده است. من در ولسوالی صبری زندگی می کنم. از زمانی که در سه بازار مشهور این ولسوالی اعلام شود که در فلان شفاخانه یا کلینیک خون نیاز است، جوانان کوشش می کنند خود را به همان محلات برسانند. برخی اوقات نیاز به گروپ خون منفی بیشتر محسوس است و جوانان کوشش می کنند به هر صورت خود را هر چه زودتر به شفاخانه ها و کلینیک ها برسانند و با فداکاری خون اهدا کنند.
که هر چه ډول کیږي خپل قربانی ورکوي وینه ورکوي.
در همین حال شماره از جوانان در کابل و برخی ولایت ها با تشکیل گروه های داوطلبانه اهدای خون در شبکه های اجتماعی میگویند تلاش دارند در چنین شرایط به سرعت وارد عمل شوند. محمد صمیم یکی از آنان میگوید که هماهنگی میان شهروندان نیازمند خون تازه و داوطلبان اهدا کننده باعث شده بسیاری از بیماران به موقع خون دریافت کنند و جانشان نجات یابد.
حالا میشه از طریق شبکه‌های اجتماعی میشه در تمام ولایتی پروسه رو راه اندازی کرد و هموطنان من کسانی که نیازمند خون هست واقعا یک موضوع مرگ و زندگی هست میتونی تو مرهم درد اینی به معنای واقعیش برای هموطنانت باشی. زمانی که کسی نیاز به خون پیدا میکنه و صفحه ما را پیدا میکنه به ما پیام میمونه و ما میبینم کسی در نزدیکترین محل موقعیت از همون شفاخانه ای که هست او را هماهنگ میکنم با خانواده مریض.
شماره از دکتران میگویند در برخی موارد تطبیق خون تازه برای بیماران مؤثرتر است زیرا به گفته آنان اکسیژن را بهتر به بدن میرساند، کارکرد طبیعی بدن را سریعتر بهبود میبخشد و عوارض خون ذخیره شده در آن کمتر است. دکتر احمد شکیب زهیر فوق تخصص امراض خون و سرطان به رادیو آزادی گفت در برخی شرایط مانند جراحی های پیچیده قلب و بیماران با خونریزی شدید تطبیق خون تازه به بیمار اهمیت حیاتی دارد.
خون تازه در حالاتی که فرد خونریزی بسیار شدید داشته باشه که نیاز به این می داشته باشه که هم فاکتورهای تحصیلی باید داشته و هم کرویات سرخ و هم صفحات دمویه و همچنان در حالات تردیدات شدید تروما و دپالی از او در عملیات های کلان قلبی و جراحی که نیاز به تطبیق چندین یونت خون می باشه دولت فرش هول بلد بر مریض داده میشه.
دکتر زهیر میگوید اهدای خون سلامت قلب و رگها را تقویت میکند، به تنظیم خون در بدن کمک کرده، سلامت روحی و روانی فرد را بالا میبرد. او از افراد سالم و واجد شرایط که سن و وزن مناسب دارند، فشار خون و هموگلوبین خونشان کافی است و دچار بیماری‌های قلبی و رگی نیستند، خواست خون اهدا کنند و از این طریق سلامتی جسمی و روحی خود را تقویت کرده و جان بیماران نیازمند به خون را نجات دهند. دکتر سیف الرحمن پشتون، عامر بانک مرکزی خون و وزارت صحت عامه حکومت طالبان، نیز اخیراً بر اهدای خون از جانب شهروندان تاکید کرده، از آنان خواسته تا برای نجات جان بیماران به نزدیکترین بانک‌های خون در محلاتشان بروند و خون اهدا کنند. دکتر عبدالباسط طاهری، مدیر بخش خونگیری در بانک مرکزی خون، در پیام ویدیویی که به تازگی از سوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان در فیسبوک منتشر شده، گفته که در بخش اخذ خون، تجرید مشتقات خون و توزیع آن به بیماران نیازمند خدمات ارائه می‌کنند. طبق طبق معمول روزانه بیش از 100 تن تنها در بانک مرکزی خون در کابل خون اهدا می کنند که به گفته او این رقم سالانه به 30 تا 35 هزار نفر می رسد.
ساعت درسی با همکاری اداره آموزش افغانستان به شما پیشکش می شود. در این برنامه درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف هفتم الی دوازدهم و یک هفته در میان موضوعات سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان منتشر می شود. شنیدن این برنامه را فراموش نکنید.
شماری از زنان و دختران در افغانستان از کیفیت برخی محصولات بهداشتی و مواد آرایشی شکایت دارند. آنان میگویند که در برخی موارد پس از استفاده از این محصولات مشکلات جلدی و ریزش مویهایشان بیشتر شده است. این زنان و دختران تاکید میکنند که نهادهای مسئول کیفیت این محصولات را به گونه جدی کنترل و نظارت کنند. بیشتر در گزارش همکارم.
کله چې ما محصول کو تر اړو استفاده میکو نو اصلا د انه د هغه کمپنی و د محصول او نه د اصلي محصول په څیر کیفیت درلوده.
یک زن باشنده ولایت ننګرهار مدعی است که چند پیش در کابل یک محصول جلدی خریداری کرده بود، اما به خاطر بیکیفیت بودن آن به مشکلات دچار شده و پولش هم ضایع شد.
من خودم چند وقت پیش به مکرو رویان سوم کابل به یک دکان لوازم آرایشی رفتم تا یک محصول برای پوست بخرم که به نام یک شرکت آمریکایی فروخته می شد. همان وقت به فروشنده گفتم که این باید محصول اصلی شرکت باشد، چون آن را به قیمت بلند می خرم و اگر بیکیفیت بود دوباره بر می گردانند. او قبول کرد. وقتی به خانه آوردم و استفاده کردم، نه محصول اصلی شرکت بود و نه هم کیفیت اصلی را داشت. وقتی دوباره آن را پس بردم، دکاندار منکر شد.
فتانه باشنده شهر کابل نیز ادعا می کند که این محصولات نه تنها برای زیبایی و مراقبت از جلد مفید واقع نشده، بلکه به گفته او باعث بروز مشکلات مختلف جلدی شده است.
تجربه شخصی من در مورد کریم ها و شامپو ها این است که یا تقلبی هستند و یا هم بی کیفیت. وقت استفاده می شود مشکلات زیادی ایجاد می کند، مانند خارش و خشکی پوست و سبب ریزش مو می شود. این اجناس اکثرا از کشورهای همسایه وارد می شوند که ما آنها را از بازار می خریم و هیچ تضمین برای کیفیتشان وجود ندارد. باید کیفیت این محصولات بررسی شود و تاریخ‌های مصرف آنها هم دیده شود.
آنان ادعا می کنند که از برخی محصولات آرایشی گرفته تا عطرها، کریم‌های مختلف برای مشکلات جلدی، شامپوها، جل‌ها و ماسک ها بیشتر این محصولات یا بیکیفیت هستند و یا هم با مارک های جلی شرکت های معتبر جهانی بدون کنترل وارد بازار می شوند که مشکلات را دوچندان می سازد. شفیقه یکی از باشندگان ولایت کنر نیست در این باره بر رادیو آزادی گفت:
خواست ما این است که هر کسی که در این بخش کار می کند و وسایل آرایشی و زیبایی را به مردم می فروشد، اول خودشان اطمینان حاصل کنند که این محصولات برای خریداران فایده دارد یا به آنها ضرر می رساند. زیرا پولی که آنها از این را به دست می آورند، اگر محصولشان به مردم ضرر برساند، آن درآمد برایشان حرام است.
شماری از فروشندگان این محصولات در بازارها نیز وجود محصولات بیکیفیت را رد نمی کنند و می گویند اگر کسی خواهان خرید اجناس با کیفیت است، باید محصولات گران قیمت خریداری کند. صدا ماریوبی یکی از فروشندگان لوازم آرایشی در منطقه احمدشاه بابا مینه ارزان قیمت شهر کابل بر رادیو آزادی گفت:
اگر هموطنان میخوان اجناس با کیفیت خریداری کنند، باید محصولات قیمتی را بخرند. ما از آدرس خود به هر خریداری که جنس میدهیم اطمینان کامل میدهیم که این محصول را با خود ببرد و در خانه استفاده کند. اگر از آن راضی نبود، میتواند دوباره آن را به ما بازگرداند.
شرافت زمان، سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان، به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. در این حال شماره از کارمندان صحی میگویند که کیفیت محصولات جلدی و آرایشی بسیار مهم است و اگر معیارهای صحی در آن رعایت نشود، میتواند سبب بروز بیماری‌های مختلف شود. دکتر لطف‌الله بها، متخصص بیماری‌های جلدی، به رادیو آزادی گفت:
از محصولات بیکیفیت تخلبی و غیر استاندارد معمولا که استفاده میکنن اکثر میتونه تاثیرات و آسیب های جدی میتونه با جلد مو ناخن ایجاد کنه که بعض اوقات درمان ازی هم میتونه پرزینه باشه، التهابات شدید، سرخی، خارش، سوزش و بعض اوقات احمرار یا پونیدگی صورت و پلکا میتونه پیدا شوه و همچنان خشک شدن و پوسته شدن جلد میتونه تشدید کنه، اکنه های مزمن یا بسته شدن منافذ جلد ایجاد کنه و پیدا شدن خال های قوایی در صورت، از بین رفتن لایه محافظ جلد، مثلا کانسر های جلدی در حالت زیادتر تشدید کنند.
هرچند در افغانستان از گذشته ها در مورد کیفیت وسایل و محصولات زیبایی و صحی شکایت ها وجود داشته است، اما شماری از خریداران به ویژه زنان میگویند که در این اواخر وضعیت بد اقتصادی کشور و مشکلات مالی خودشان باعث شده است که محصولات وارداتی ارزان و با کیفیت پایین را خریداری کنند، زیرا قیمت آنها ارزان تر است، موضوعی که از سوی کارمندان صحی بسیار خطرناک خوانده می شود. در دوران حکومت پیشین جمهوری، اداره تفتیش نرم و استاندارد بیشتر کالاهای وارداتی به افغانستان را بررسی و نظارت می کرد، اما اکنون مشخص نیست که این نظارت در چه سطح ادامه دارد.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحت مند و سرحال باشید. من سارم مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به فایلم خارپوستان الی صنف حشرات صحبت داشتیم. ما گفتیم که فایلم خارپوستان ایکونیو یا هم ایکونودرماتاک است، از لفظ یونانی گرفته شده که به معنای خار میباشه و بالای جلد ازیا که از ساختمان های خار مانند وجود داره که از کلسیم کربنیت ساخته شده و بیشتر از فایلم خارپوستان که میباشه بیشتر نازاد میباشه و ولی بعضی از ازیا که هسته ساکن میباشه و بعضی از ازیا هم شناکننده میباشه که مشخصات ایکاینو در متایسته که یا تنظر ازیا شایی میباشه و در حیوان بالغ تنظر پنج جانبه داره و در لاروا تنظر دو جانبه داره که به واسطه اپیدرمیس پوشانده شده و جهاز اسکلت داخلی داخلی دارن، استحاله دارن و سیستم عصبی دارن و سر و دماغ ندارن. بعد از راجع به ستاره بحری صحبت کردیم که ساختمان بدن ازیا که از به ستاره شبیه داره و در قسمت بالای و پایینی بدنشان در هر دو طرف دو قسمت مرکزی زی ساختمان گردی حلقوی دیده میشه که در قسمت پایینی بدن در هر دو طرف در قسمت مرکزی ساختمان گردی حلقوی دیده میشه که در قسمت پایین ازیا دهن واقع شده که به نام اورال و در قسمت بالای ازیا مخرج موقع داره. بعد از راجع به فایلم حیوانات مفصله صحبت های داشتیم که به زبان بیولوژی همه حیوانات به نام آرتروپودایات میشه که در زبان یونانی آرترو به معنای بند حلقه و پودا به معنای پای میشه که به این حیوانات جنفید هم میگن که این حیوانات در هر محیطی یافت میشه که در این فایلم حیوانات بزرگ ازیا که از خارچنگ میباشه که طول ازیا به 3 متر میرسه و در ژاپن پیدا میشه و مشخصات میارتروپودایی بود که دارای تناظر دو جانبه هستن و بدنشان از 3 قسم از سر شکم و پای تشکیل شده و سیستم دوران خونشان باز میباشه و در هنگام بلوغ چندین مرتبه جلد خود را از دست میده. بعد از راجع به استحاله ازیا خواندیم که در بعضی ارتروپودایی استحاله مکمل و در بعضی ازیا استحاله نامکمل دیده میشه. بعد از راجع به طبقه قبلی فایلم ارتروپودایی پرداختیم که از 5 ببخشید از 4 کلاس ساخته شده که صنف قشریه، صنف حشرات، صنف عنکبوت‌ها و صنف صدپاها و هزارپاها میباشند. بعد از راجع به صنف قشریه پرداختیم که کرتسا در لاتین به معنای پوش یا غلاف محکم میباشد که در این صنف خرچنگ آبهای شیرین، خرچنگ معمولی، شرم و غیره شامل میباشد. و مشخصات سخت پوستان ما گفتیم که حیوانات دو جور شاخ دارند، سینه های ازیا از 2 تا 6 حلقه آزاد یا هم چسبیده ساخته شده و عمل تنفس ازیا با وسیله برانشیست اجرا میشه و در اکثر از قشریه ها که هست جنس ها جدا میباشد. بعدن به خرچنگ دراز و همچنان خرچنگ معمولی هم پرداختیم که خرچنگ دراز از حیوان‌های آبی شیرین بود و طولشان به 15 سانتی متر می‌رسد و خرچنگ معمولی که بود به نام دپای هم یاد می‌شد و در تمام قسمت افغانستان یاد پیدا می‌شد. بعد از راجع به صنف حشرات صحبت کردیم که علم که حشرات شناسی است به نام انتومولوژی یاد میشه و قسمت زیادی حیوانات غیر فقاری را حشرات تشکیل می‌ده که همچنان حشرات در هر جا پیدا می‌شه و انواع حشرات از قسمت‌های مختلف نبات تغذیه می‌کنه و یک تعداد از مواد اطراحی حیوانات استفاده میکنه. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشتهتان. میم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما مشخصات عمومی هزار پا میباشه، ببخشید مشخصات عمومی حشرات میباشه الی هزار پاها و صفحات مربوط به درس امروزی ما صفحه 87 الی 95 میباشه. خب میم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب مشخصات عمومی حشرات چی می باشه؟ شاگردان عزیز، بدن حشرات از سه قسمت ساخته شده که سر، سینه و شکم می باشه و در سر از یک هست یک جولانتن یا هم شاخ ها موجود است که قسمت های مختلف دهن از یک برای جویدن، چوشیدن، لیزیدن و خوردن ساخته شده که سینه آنها از سه حلقه ساخته شده که در هر حلقه از یک جورپای دیده می شه و حشرات دو جورپا دارن ولی بعض از یک از یک جورا و بعض هم هیچ بال ندارن که شکم حشرات 11 و یا کمتر از 11 حلقه دارن و دارای قلب نازک می باشه و یک شجر پیشوری داره، مویرک ها و وریت های از یا نمی باشه و تنفس را توسط نل های هوایی هم تراکی انجام می ده. در دو پهلوی شکم و سینه سوراخ های تنفسی به نام سپریکل وجود داره که از طریق سوراخ های تنفسی اکسیژن را می گیره و بنساج می رسانه که حشرات به واسطه می برانشی ها تنفس می کنه. اطراح از یا توسط دو یا هم زیاده از دو تیوب مارپیگی اطراح می شه که دارای سیستم های عصبی و اعضای حسی می باشن یا و بعض از یک کس برای واسکشیدن از آی مخصوص ندارن و همچنان جنس مذکر و مونث از یک جدا می باشه و القاه داخلی داره که مرحله های نمو و انکشاف از یک واسطه افتادن پوست از یک صورت می گره، مثلا طوری که به طور مستقیم پوست از یک از خود از دست می تنیا و یا هم استحاله دارن و در کرم های چوب و یا در بعضی زنبور های کاسته عملی پارتینوجنسیس صورت می گره که یه عملیه های نمو و انکشاف گمیت مونس می بشه بدون از اینکه امرای گمیت مذکر یک جا شوه و مونس را پاتوجنسیس می گوید کمی عملیه بنام پاتوجنسیسیت می شه. خب بعد از میایم راجع به ملخ معمولی یا هم ده گراش رو پر معلومات به دست میاریم که ملخ معمولی چیز. خب شکر نزیز ممکن شما ملخ را دیده باشین که ملخ یک نوع از حشره است. خب آل میایم ایره میخوانیم که ملخ حشره مفید است یا مضر. خب شاگردان عزیز، ملخ ها شکل های مختلف و انواع مختلف را داره و در تمام جهان به خصوص در چراگاه و جاهایی که گیاه و نباتات دیگر موجود می باشن یا زیاد پیدا میشن که بعضی از ملخ ها به شکل جمعی کشتزارها هجوم برده و سبب از بین رفتن نباتات میشن. بعد از میایم راجع به ساختمان ملخ صحبت میکنیم. خب شاگردان عزیز، ساختمان ملخ خارجی ملخ عبارت است از سر، سینه و همچنان شکم که در قدم اول میام راجع به سر صحبت میکنیم که ملخ در سر خود یک جوره شاخ یا همان تن داره، موی نازک و همچنان دو چشم مرکب و سه چشم ساده دارن که چشمان مرکب از حدسیه های چنوجی ساخته شده که در یک وقت هر طرف را دیده میتونه و دهن ملخ در قسمت های پایینی سر ملخ قرار داره که بعد از میام راجع به سینه صحبت میکنیم که سینه ملخ از سه قسمت ساخته شده، سینه پیشوری، سینه وسطی و سینه آخری که در سینه آخری در همین هر قسمت از سینه ها که است شاگردان عزیز یک جوره پاهای بندار موجود میباشه و علاوه بر پاها در قسمت وسطی سینه و حلقه آخری یک جوره بال هم موجود میباشه. بعد از میام راجع به شکم صحبت میکنیم که شکم از یا بند میباشه و اعضای تناسلی در این موقعیت داره. خب بعد از این میایم راجع به زنبور عسل صحبت میکنیم که زنبور عسل یکی از حشره های مفید میباشه که زندگی اجتماعی داره و از نظر ساختن عمومی مشابه ملخ میباشه و استحاله مکمل داره که از نظر کار و وظیفه به سه قسم میباشه که ملکه میباشن که ملکه وظیفش تخم گذاشتن میباشه، دوم جنس میباشه بخشن جنس مذکر میباشه که وظیفه از یه تنها القاه ملکه میباشه و سوم کارگران میباشه که عبارت از زنبورهای مونس عقیم میباشه و وظیفه از یه ساختن خانه یا همکندو میباشه که پاک نگه داشتن کندو، ساختن خوراک و محافظت ملکه و چوچه هایش با عهده نمی کارگران عقیم مونس می باشه که زنبورهای کارگر شیره یا هم نکتار گلها را جمع می کنه و با دادن تغییر کیمیایی به شکل محلول مواد قندی را به عسل تبدیل می کنه و زنبورهای کارگر از شیره گلها برای لاروای مواد سفید رنگ می سازه و به این ترتیب سمغ نباتات را جمع می کنه و او را چسب یا هم عموم زنبور تیار می کنه که در ساختن کندو از او کار می گیره. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به عسل صحبت میکنیم که عسل چه زمانی که زنبور کارگر در یک مزرعه منبع خوراک پیدا کنه از شیره گلهای از او میده عسل یا هم نکتروستوم میکر پر میکنه و به کندو میایه که نکتار در میده عسل تحت تاثیر انزیم های خاص دهن میایه که ایمی مواد قندی را به مواد قندهای دکستروز و لولوز تبدیل میکنه و زنبورهای کارگر که است شاگردان عزیز ایمایی را در خانه کندو جابجا میکنه که بعدن زنبورهای دیگر به وسیله دهن خود و رو تغییر کیمیایی میتن و آب از را تبخیر میکنن که در اصل 17% آب و 77.5% قندهای مختلف و همچنین یک مقدار مواد مدنی، انزیم ها و گرده موجود میباشه که رنگ و بوی اصل با مواد غذایی و یا هم گلهای تبادره که زنبور اصل از او استفاده میکنه. خب بعد از میام شاگردان عزیز با کرم ابریشم آشنا میشیم که کرم ابریشم چی میباشه. خب شاگردان عزیز، کرم ابریشم یک اشاره اقتصادی میباشه که از غوصی عظیمی کرم ها ابریشم طبیعی به دست میاد که اگر تخم زیاد در شرایط مناسب نگهداری شوه، از هر تخم از هر دمی تخم کرم سفید کرم سفید رنگ خارج میشه که کرم یا لاروا تا وقتی که برگ توت را میخوره به سرعت نمو میکنه و در زیر دهن کرم ابریشم که از یک غده قرار داره که این غده می غده با ماده لزجی و چسبناک افراز میکنه و توسط هوا خشک میشه و به تار ابریشم تبدیل میشه که لاروا تار را به اطراف خود دار میته و غذا هم کوکون را میسازه و در غذا دور استراحت را میگذرونه و به شفیره تبدیل میشه که شفیره دو جوره بال پیدا و همچنان غذا را سوراخ میکنه و پرواز میکنه. مگر قبل از اینکه کرم غذا را سوراخ کنه، اشخاص فنی غذا را در آب جوش میندازه و حیوان از زومی میره و ابریشم طبیعی به دست میایه. خب شاگردان عزیز، بعد از زومی هایم راجع به پشه ها صحبت میکنیم که پشه ها چیست. خب شاگردان عزیز، پشه بدن نازک و نرم داره و خرطوم سوراخ کننده داره که در بالای مرغ ها، انسان ها و دیگر حیوانات پستاندار نشسته و خون از وره میمکه که پشه حشره مضر میباشه و سبب انتقال امراض میشه و پشه انواع مختلف داره که یک نوع از انافیل میباشه که پرازیت پلاسمودیم مالاریایی انسان را انتقال میده. بعد از اومیم راجع به کیک صحبت میکنیم که کیک چیست. خب شاگردان عزیز، کیک انواع زیاد داره که این حشره بدن کوتاه، چشم ساده و همچنان شاخهای کوتاه داره که زمایم دهن زیاد تخریش کننده و چوشنده میباشه و پاهایش اطویل و برای خیز زدن ساخته شده که از روشنی یا فرار میکنه و جای گرم را خوش دارن و تخم را در محیط زیست یا بالای بدن میزبان میگذاره و کیک مواد عضوی گنده را میخوره و بعضی از خون حیوانات فقاریه را هم میمکه که یک نوع از کیک هاست. کیک انسان است که در های مرطوب و ناپاک زندگی میکنه و سبب اذیت انسان ها میشه و بعضی از سبب انتقال امراض هم میشه. خب بعد از اومیم راجع به صنف عنکبوت ها صحبت میکنیم که صنف عنکبوت ها چیست. خب شاگردان عزیز، آرکنوید از دو کلمه یونانی ساخته شده که یکی آرکنی به معنای کنه و دیگری اوید به معنای شبه میباشه که با وجودی که دیگر صنف حیوانات مختلف شامل هستند، ولی از لحاظ یک عدد مشخصات به نام صنف عنکبوتی نامگذاری شده که دیگر صنف کنه ها، غندل ها، عنکبوت ها، گژدم و همچنان بعضی حیوانات دیگر شامل می باشه که مشخصات عنکبوت ها چی می باشه. خب شاگردان عزیز، به استثنای کنه، بدن سایر عنکبوت ها از سر، سینه و شکم تشکیل شده که سر و سینه از یک جا می باشه که به نام سفالوتراکس یاد می شه که شکم از چهار جوره پای داره و شاخها و لاشه پایینی ندارن. بعد از دهنشان می باشه که برای چوشیدن ساخته شده و دهن یک تعداد عنکبوت ها غده های زهری داره. تنفس را ذریعه شش های کتاب مانند توسط نل های هوایی هم برانش ها اجرا می کنه و همچنان سیستم اطراحیشان یا عمل اطراحشان ذریع تریب های جوره مالپیگی یا هم توسط غده های کانال به نام کوکسال یاد میشه و همچنان سیستم عصبی از یا عبارت از گره های کمر و تناب عصبی شکمی بشه که تمام از یا معمولا چشم ساده و بدنشان موهای لمسی داره. و جنس مذکر و مونس از یا شاگردان عزیز که است، جنس مذکر و مونس از یا جدا میبشه و بیشتر از یا تخمگذار میبشن که اکثر از یا در خاک به صورت منفرد زندگی میکنن، اما بعض از یا به صورت پرازیت، بعض شکار کننده و یک بعض شانم از به شکل آزاد زندگی میکنه. خب عنکبوت یا جولاگک چی میباشه؟ خب شاگردان عزیز، جولاگک انواع زیاد داره و در تمام جهان پیدا میشه که بدن جولاگک از یک قسم ساخته شده، سر سینه و شکم که سر سینه از یک جا میباشه و به نام اسفالتراکس یاد میشه و شکم از یا نرم مدور و بدون قطعات میباشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به گژدم همسکروپ این صحبت میکنیم که گژدم چی میشه. گژدم بدن دراز و هشت پای است که بدنش از یک قسم ساخته شده که عبارت از اسفالتراکس میباشه، شکم و دم میباشه که در قسمت پیشری از او دو چنگک داره که در بالای از او یک جوره چشم واقع است که در دو جانب پیشری بدن گژدم که است از دو تا پنج جوره چشم مثل دانه های سیاه واقع داره که قدرت دید گژدم بسیار کم میباشه. بعضی از گژدم ها حتی چشم ندارن و شکم از یک است از هفت حلقه ساخته شده که در حلقه اول از یک سوراخ های تناسلی واقع است و دو طرف حلقه های از یک است سه چهار پنج شش سوراخ های تنفسی واقع داره که دو مازیه باریک میباشه و بدون زمایم میباشه و پنج حلقه داره که حلقه آخری ازی به کیسه زهری ختم میشه و در آخر کیسه زهری نیش گژدم موجود میباشه. خب شاگردان عزیز، بعد از این میام راجع به صدپاها صحبت میکنیم که کلاس صدپاها چی میباشه. خب شاگردان عزیز، صدپاها بدن دراز حلقه حلقه دارن و در سر از یک کس یک جوره شاخهای جوری هسته و همچنان یک جوره لاشه های پایین و دو جوره لاشه بالایی وجود داره که در انواع مختلف از یک تعداد حلقه از 15 تا 173 عدد میباشه که در حلقه اولی از یک کس یک جوره چنگال وجود داره که حیوانات گوشتخوار میباشه و همچنان حشرات و کرم را میخوره که شکار خود را توسط زهر بیوش میسازه و میخوره و بعضی از جا که از تخم بگذاره و بعضی هم چوچه میته که صد پای کست، البته صد پای مناطق هارک است، از زیل 12 سانتی متر طول داره و بعضی از جا برای انسان خطرناک و زهری میباشه. بعد از راجع به هزار پا صحبت میداشته باشیم شاگردان عزیز که هزار پا چیست. خب بدن حیوان هم توی لیستوانی و حلقه حلقه میباشه که در سر از جا دو جوره چشم، یک جوره شاخ کوتاه علاشه های پایینی و بالایی قرار داره که سینه از یک کوتاه و چهار حلقه داره و شکم از حیوانات طویل می باشه. از 20 الی 100 جور حلقه ها تشکیل شده که در هر حلقه از دو جور پا وجود داره که حیوانات در جاهای مرطوب و تاریک زندگی میکنن و همچنان در زیر سنگ و سوراخ ها و دیوار زندگی میکنن. خب شاگردان عزیز، این بود جلسه امروزی ما. امیدوار هستم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی مراجعه به اعضای تناسلی انسان و همچنان تولید تخم صحبت های داشتیم. گفتیم که اعضای تناسلی مرد و زن وظایف مختلف را انجام میده که اعضای تناسلی اجرات جنسی را تولید میکنه که گونادهای مرد عبارت از خصیه هاست که تولید اسپرم و همچنان در زنان باز گونادهای عبارت از تخمدان ها بود که تخم را تولید میکرد که گونادها علاوه بر تولید اسپرم و تخم هورمون ها را نیز تولید میکردن که چنانچه ما گفتیم که تخمدان ها هورمون مثل استروژن و پروژسترون را که آزاد شدن تخم و همچنان خواص زنانه را کنترل میکنه تولید میکنه و خصیه ها هورمون های به نام اندروژن و تستوسترون را که خواص جنس مذکر را کنترل میکنه تولید هم افراز میکنه. بعد از راجع به ساختمان و وظایف اعضای تناسلی مذکر صحبت های داشتیم که اعضای سیستم تناسلی مرد شامل خصیه های اپیدیدمیز، خریطه خصیه ها، نل انتقال اسپرم، غده پروستات، غده بلوبریتال و مجرای ادرار والی تشکیل می باشم. بعد از هم شاگردان عزیز راجع به تولید اسپرم صحبت کردیم که تولید اسپرم در خصیه ها صورت می گرفت که خصیه ها در یک کیسه به نام سکروتوم واقع داره، چون اسپرم تنها در محیط انکشاف میکنه که درجه حرارت از او 3 سانتی گرید درجه باشه که کمتر از درجه حرارت نرمال بدن است و خصیه ها زمان شروع به تولید اسپرم میکنه که شخص به مرحله جانی هم بلوغ برسه. بعد از او راجع به پخته شدن و ذخیره شدن اسپرم صحبت کردیم که یک مرد بالغ روزانه چند صد میلیون حجرات اسپرم تولید میکنه که بعد از او که اسپرم در تیوب مارپیچی تبلید شوه با وجودی که قادر به شنا نمی باشه از طریق یک عده تیوب های دراز حرکت میکنه و بندن اسپرم به یک تیوب دراز مارپیچی که به نام اپیدیدمیز زیاد میشه داخل میگرده. بعد از راجع به ساختمان اسپرم رسیده هم بالغ صحبت های داشتیم شاگردان عزیز که اسپرم بالغ از 3 حصه ساخته شده که اول سر، دوم تنه و سوم دوم دراز میباشه که سر اسپرم دارای انزایمی است که داخل شدن اسپرم را در تخمه هنگام القا آسان میسازه و قسمت وسطی از او دارای تعداد زیاد میتوکندریا میباشه که برای اسپرم انرژی مورد ضرورت را به منظور دخول از او در تخمه تهیه میکنه و دوم اسپرم یک قمچین قوی میباشه که اسپرم را قادر به حرکت میکنه. باز هم راجع به منی صحبت های داشتیم شاگردان عزیز که زمانی که اسپرم به طرف نل ادرار حرکت میکنه همراه مایع مخلوطی میشه که از غده اندوکراین افراز میشه و مخلوطی افرازات که از اسپرم به نام منی یاد میشه. بعد از شاگردان عزیز راجع به ارسال اسپرم صحبت کردیم که نل ادرار از طریق آلی تذکیر اسپرم میره که در اعضای تناسلی مرد ذخیره شده میباشه، عین آمیزش به داخل سیستم تکثیری زن انتقال میده که عین تمایلات هم تحریک جنسی جریان خون در آلی تذکیر زیاد میشه که اسپرم در وقت انزال از آلی تسکیر خارج میشه. بعد از راجع به تخمدان ها شاگردان عزیز صحبت های داشتیم که اعضای تکثیری مونس شامل نفیره، تخمدان ها، رحم و محبل میباشه. بعد از هم راجع به تولید تخمه ها صحبت های داشتیم که در زن ها دو تخمدان به شکل تخم مرغ در خلای بطنی از موجود می باشه که تخمدان های عبارت از اعضای تولید کننده گمیتا در سیستم تکثیری زن می باشه که اطفال مونس وقتی که تولد میشن تمام تخمه هایی را که باید تولید کنن با خود می داشته باشن که در این وقت تخمدان ها دارای 2 میلیون تخمینه بالغ یا نرسیده می باشه که حجرات تخمه مانند حجرات اسپرم 23 عدد کروموزوم می داشته باشن. خب شاگردان عزیز، بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته تان. میم درس جدید امروز ما را شروع می کنیم که موضوع درس امروزی ما از حیض عبارت است الا تولد و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 99 الی 103 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خوشاگردان عزیز، دوره حیض یا هم منسوریشن سایکل چی می باشه؟ زمانی که تخمه از فولیکول ها، یعنی یک گروپ حجرات که تخمه های نرسیده را در تخمدانی خاتم می کنه و برای تخمه های مذکور مواد غذایی تهیه می کنه، از این جدا شوه و طرف رحم حرکت می کنه که در این وقت اگر القا صورت بگیره، تخمه القا شده در رحم جا به جا می شه و رشد می کنه. هر وقت امی القا صورت نگیره، بعد باز امی تخمه یا هم با جدا رحم یک جا تخریب می شه و پارچه های نسج با خون و تخمه القا نشده از طریق محمل خارج میشه که به نام حیض یا هم مادت محوری هم منسوریشن یاد میشه که برای مدت 4 الی 5 دوام میکنه که این عمل در هر 28 روز یک بار تکرار میشه که عادت محور در خانم ها از 14 سالگی شروع میشه و معمولا تا 45 الی 55 سالگی هم دوام میکنه که دوره حیض در خانم ها معمولا 4 مرحله داره. شاگردان عزیز، کو 4 مرحله عبارت از مرحله فولیکولی که از ختم دوره حیض تا روز 14 الی 15 میشه و مرحله دو مرحله تخم گذاری است که با روز 14 دوره حیض واقع میشه. بعد از او هم مرحله تشکیل جسم زرد می باشه که بعد از تخم گذاری تا شروع دوره حیض بعدی، یعنی از 15 الی 28 روز می باشه، و مرحله چهارم هم مرحله حیض می باشه یا همین سروشن که از 4 الی 5 روز دوام میکنه. خب شاگردان عزیز، با مرحله حیض خو و همچنان با می دوران حیض آشنا شدیم. حال میایم راجع به القای هم فرتیلیزیشن صحبت همین داشته باشیم که القا چیز عملیه یک جا شدن اسپرم و تخمه که در نتیجه زایگوت تولید میشه عبارت از القا است که سپرم به وسیله آل تسکیر جنس مذکر به سرعت داخل جهاز تناسلی جنس مونس میکنه که از جمله میلیون ها سپرم که داخل جهاز تناسلی جنس مونس میشه، صرف یک سپرم داخل تخمه میشه. داره که میسپرم با افراز انزایم هایی که در سر زوب موجود است طبقه جلی مانند تخمه را شکاف میکنه و صرف سر زوب داخل تخمه میشه و هسته تخمه با سپرم ترکیب میشه و در نتیجه القا صورت میگیره که زایگوت را که یک حجره دیپلوید است تولید میکنه و متبقی سپرم ها شاگردان عزیز قبل از رسیدن به تیوب فالوپین در طول را از بین میره که نمی داخل جهاز تناسلی جنس مونس با آرای سپرم ها ممانعت های زیاد وجود داره که انال میاییم امی ممانعت ها را به خانش میگیریم که یکی از ترشحات جهاز تناسلی مونس میباشه که امی فرازات جهاز تناسلی مونس با محیط تیزابی محبن سبب از بین نفتن و یا هم غیر فعال ساختن سپرم ها میگرده و مانع دیگرش میباشه که قسمت اولی را هم مخاط چسبناک قلوی داره که مانع سپرم ها میشه و مانع دیگر از این عبارت است که بعضی اوقات تولید سپرم ها در مرد کم یا هم ضعیف می باشه و ناقص می داشته باشه. و همچنان ممانع دیگر از این می باشه که به می ترتیب اگر تعداد سپرم ها در هر میلیمتر مربع کمتر از 20 میلیون باشه القا صورت نمی گیره، که به می ترتیب رسیدن سپرم ها به کانال رحمی یا هم نفیره یا هم اویدت به منظور القای تخمه به مشکلات زیادی مواجه میشه که در جنس مونس در هر ماه 28 روز یک تخمه از تخمدان آزاد میشه و از طریق تیوب رحمی به طرف رحم حرکت میکنه و سپرم با تخمه در تیوب رحمی یکجا میشه و القا صورت میگیره که در نتیجه از زایگوت تولید میشه که در این وقت جدار تخمه توسط یک پوش به نام فرتیلیزیشن ممبرین پوشانده میشه که این پوش تخمه را از داخل شدن سپرم دیگری ممانعت میکنه، یعنی سپرم دیگری اجازه نمیده که بیبی تخمه داخل شود، که تخمه القا شده از طریق فالوپین تیوب یا هم فالوپین تیوب به طرف رحم حرکت میکنه و این کار مدت 5 تا 6 روزه در بر میگیره که در اثنای این سفر شاگردان عزیز زایگوت چندین بار تقسیم میشه که 11 یا 12 روز بعد از القا زایگوت به یک توپ بسیار نازک حجرات که به نام جنین یا هم امبریو یاد میشه تبدیل میشه که جنین خطره در جدار رحم چسبانه هم غرس میکنه که غرس نمودن جنین در هم وقت میشه شاگردان عزیز که زایگوت خود را در قسمت اثر یعنی در قسمت موثر یعنی رحم کسته غنی از مواد غذایی میباشه در اونجا خود جا به جا کنه. و بعد از شاگردان عزیز میام راجع به انکشاف جنین صحبت همین داشته باشیم که انکشاف جنین چیز. خب شاگردان عزیز، بعد از اینکه جنین خود را در رحم غرس کرد پلاسنتا شروع به انکشاف میکنه که پلاسنتا عبارت از عضو مخصوص تبادله دو طرف می باشه که دارای شبکه رگ‌های خون است شاگردان عزیز که به جنین اکسیژن و همچنین مواد غذایی از خون مادر البته تهیه میکنه و همچنان مواد فاضله که توسط جنین تولید میشه شاگردان عزیز و توسط پلاسنتا یا هم جراز بین میره و فاضله توسط خون مادر گرفته میشه تا بدن مادر همین مواد را اطراح کنه. خب شاگردان عزیز، خون مادر با خون جنین در پلاسنتا نزدیک میباشه و هم جریان پیدا میکنه ولی هرگز با هم یا مخلوط نمیشن. که بعد از شاگردان عزیز میایم راجع به هفته های انکشاف جنین صحبت میکنیم. خب هفته اول و دوم که از شاگردان عزیز دکتران معمولا وقت حمل را از روز اول یعنی آخرین مرحله های حساب میکنه و حاملگی نرمال 280 روز یا هم 40 هفته دوام پیدا میکنه. بعد از شاگردان عزیز هفته سوم و چهارم است که القا در هفته دوم صورت میگیره و در هفته سوم بعد از القا زایگوت به طرف رحم حرکت میکنه که در می جریان سفر جنین چند بار تقسیم میشه با یک تو بسیار کوچک میان خالی حجرات که خود را دیوار رحم چسبانه غرس میسازه تبدیل میشه که دمی حالت زایگوت به نام جنین یا هم امرویت میشه که در ختم هفته چهارم غرس شدن تکمیل میشه و زن حامله گفته میشه که حجرات خون امروی هم جنین به ساخته شدن شروع میکنه که بعد از هفته پنجم یا هم هشتم میخوانیم شاگردان عزیز که از هفته های 5 تا 8 حاملگی هفته های 3 تا 6 عبارت از هفته های انکشاف جنین میباشه که دمی مرحله شاگردان عزیز جنین توسط یک غشای نازک به نام بچه‌دان هم امینیون احاطه میشه و امینیون توسط مایع امنیوتیک اپر میشه و جنین در حال رشد از ضربه و زخم شدن محافظت میکنه که در اثنای هفته پنجم رشته به نام امبلیکال کورد که مور بند ناف میگیم ساخته میشه و امی رشته جنین را با جوره هم پلاسانتا وصل میکنه که بند ناف بچه دان و جورای هم پلاسانتا در امی شکل که در کتاب تنامده دهی خوب به خوبی دیده میشه که دهی مرحله شاگردان عزیز قلب دماغ و دیگر اعضا و رگهای خون شروع به ساخته شدن میکنه و به سرعت نمو میکنن و در هفته های پنج و ششم چشم ها و گوش ها شکل میگیره که در هفته شش پندک های نازک اعضا ظاهر میشه که دیزی پندک ها دست ها و پاها ساخته میشه و در هفته هشتم شاگردان عزیز عضلات شروع به انکشاف میکنن که اعصاب در شانه ها و همچنان بازوها نمو میکنه و ساختن انگشتان و همچنان دست و پاها شروع میشه که در این وقت جنین در حدود 16 میلیمتر طول میداشته باشه. بعد از این راجع به هفته های 9 تا 16 شاگردان از این صحبت هایی میداشته باشیم که در هفته نهم جنین شروع به حرکات بسیار ضعیف میکنه که در هفته سیزدهم باز جنین زیادتر شکل انسان رو به خود میگیره که در این مرحله شاگردان عزیز عضلات طفل قوی میشه و سریع نمو میکنه و در یک ماه جسامت از دو چند سه چند میشه که در هفته دهم باز 36 میلیمتر و در هفته هجدهم از 108 میلیمتر تا 116 میلیمتری میرسه. بعد از این هفته های 17 تا 24 شاگردان عزیز که در هفته های 17 و 18 طوری حرکت میکنه که مادرش حرکت او را حس میکنه و در هفته هجدهم طفل میتونه صداها را از این طریق رحم مادر بشنه، حتی صدای بلند سبب پرش و همچنان جستن امی طفل میگرده و در هفته 23 حرکت طفل شاید شدیدتر باشه و هر وقت که طفل بعد از هفته 24 تولد شد شاید زنده بمونه ولی با کمک زیاد ضرورت داره و در هفته های 17 تا 24 طفل بین 25 تا 30 سانتی متر طول میداشته باشه. خب شاگردان عزیز بعد از این میایم راجع به هفته های 25 تا 36 صحبت هم داشته باشیم. خب در هفته های 25 یا 26 چشها البته چشهای می طفل خوب انکشاف پیدا میکنه ولی بالا وارسته نیستن و طفل هنوز هم اکسیژن لازمی مادر از طریق پلاسانتا میگیره که در هفته 32 چشمهای طفل میتونه باز بسته شه و مطالعات ضربان قلب و فعالیت دماغ طفل نشان میده که طفل مقابل نور عکس العمل نشان میده که بعضی سنزنان فعالیت دماغ و حرکات طفل را به حال استراحت در رحم مادر مشاهده کردن و دیدن که این فعالیت ها مثل فعالیت های طفل البته طفل تولد شده در حال استراحت میباشه که سنزنان فکر میکنن که طفل داخل رحم در حال استراحت میباشه، یعنی مانند طفل 38 هفته ای خواب میبینه و این حالت است که طفل آماده تولد میباشه. خب بعد از این میم راجع به تولد یا همبرت صحبت هم داشته باشیم شاگردان عزیز که تولد در هفته های 37 تا 38 طفل کاملا انکشاف پیدا میکنه و گفته میتونیم که حاملگی کامل معمولا 40 هفته دوام میکنه. زمانی که وضع حمل شروع میشه رحم مادر یک سلسله انقباضات عضلاتی را که به نام لیبور یاد میشه آغاز میکنه که معمولا انقباض های مذکور طفل را به طرف محبل مادر میرانه و طفل تولد میشه که طفل نوزاد هنوز هم با پلاسنتا توسط رشته امبلیکال یا هم امبلیکال کورد خود وصل میباشه تا که امی قطع شود و زمانی که مادر پلاسنتا را خارج میسازه انقباض ها ختم میشه و امی مراحل را که ما گفتیم یا تمامشون به پایان میرسه. خب شاگردان عزیز این بود درس امروزی ما، میایم یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی داشته باشیم. خب شاگردان عزیز با ختم جلسه امروزی ما فصل ششم را هم به پایان رساندیم و موضوع درس امروزی ما حیض الی تولد بود. خب ما گفتیم که حیض چهار مرحله داره که مرحله فولیکولی، مرحله تخم گذاری، مرحله تشکیل جسم زاد و مرحله حیض میباشه. بعد از این راجع به القا صحبت کردیم که من یک جا شدن اسپرم و تخمه که در نتیجه از زایگوت تولید میشه عبارت از القا میباشه شاگردان عزیز بعد از او هم راجع به انکشاف جنین صحبت کردیم، راجع به ای هم صحبت کردیم که هفته اول دوم، هفته سوم چهارم، هفته های 5 تا 8، هفته های 9 تا 16، هفته های 17 تا 24 الا هفته های 25 تا 36 است که ما گفتیم در هفته های 37 تا 38 که طفل کاملا رشد میکنه و گفته میتونیم که حاملگی کامل 40 هفته دوام میکنه. خب شاگردان عزیز، بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی تان، قسمی که قبلا هم گفتم با ختم جلسه امروزی ما فصله ششم را هم به پایان میرسانیم که کارخانگی امروزتان سهل سوال های فصل ششم میباشند. خب شاگردان عزیز، به پایان جلسه امروزی رسیدیم. امیدوار هستم که جلسه امروزی با مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی، خداوند یا نگهدار. تک تکتان
شکم بیای.